بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنند. سخنرانی استاد رائف پور در مهدیه کرج، مراسم دعای ندبه 26 دیماه 93.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخات بی الموج. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و لآبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله. ما جلسه بود در ماه محرم خدمت شما بزرگواران بودیم، فاصله افتاد و عرض بنده در یک جلسه خلاصه نشد و قرار شد در چند جلسه نکات رو خدمتون بیان بکنم. موضوع بحث من یه یادآوری 2-3 دقیقه‌ای بکنم راجع به جلسه اول برای اینکه ذهن آماده بشه. کلیت موضوع پیرامون تأثیرات اجتماعی اعتقاد به مهدویت از منظر جامعه شناسی و ما از نظر دینی اجتماعی بررسی کردیم. یه نکته‌مون که این جلسه عرض می‌کنم، این جلسه در مورد بحث تربیتی و اجتماعی بیشتر صحبت می‌کنم. مورد بعدی هم بحث سیاسی و اجتماعی که تو هم موکول میشه به جلسه بعدی. تو بحث تأثیرات دینی اجتماعی عرض کردیم که یک سری مراسماتی که ما به عنوان مراسمات منتسب به امام زمان برگزار می‌کنیم، مثل نیمه شعبان، برگزاری ادعیه خاصی که داریم، توجهی که داریم به اماکن ویژه مثل جمکران و یا صدقه هایی که به نیت سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف میدیم و نکاتی که عرض کردیم پیرامون این که باید ارتباط قلبمون رو با امام زمان بیشتر بکنیم از طریق هدیه دادن هایی که ما هدیه خدمت حضرت بدیم، ولو اگر روزی یه صفحه قرآنه، 10 آیه قرآنه. این که حوایج او رو بر حوایج خودمون مقدم بداریم، مثلا کسی که عزیزتره مقدمه، یه چیز حقیقی. و ما توی روابط زندگی خودمون زیاد دیدیم، میبینید یه جایی مثلا آب میخوان بخورم، یه آقای کوچیکتره به بچه مثلا اول آب بده، برای اینکه اون بچه عزیزتره برات. یا وقتی حفظ جان یک انسانی وسط میاد، شما میبینی که خیلی از قوانین و قواعدی که تا قبل قبر داشته یا بالاخره بایدها و نبایدهایی که داشته کنار میده، چون حفظ جان انسان چون عزیزه. آقا برای حفظ جان انسان آدم میتونه اکل میتم بکنه، مردار هم بخوره اگر دیگه شرایط سخت و حاد شد. خلاصه اون چیزی که عزیزتره مقدمه، این که آدم حوائج امام زمان رو بر حوائج خودش مقدم بداره، این باعث یک الفتی میشه، یک نزدیکی، یک انسی میشه در دل انسان با امام زمانش. ببینید من کسایی که دای ندبه میان رو متفاوت میدونم از بقیه مستمعینم توی سخنرانی دیگه. اینجا دیگه نیاز به گفتن خیلی از مسائل نیست، چون اتفاقی که باید بیفته که اینجا جایی نیستش که زیاد دیگه شما از دشمن صحبت بکنی و بخوای از دشمن شناسی بیشتر بگی. نه، کسی که دعای ندبه میاد یه الفتی برقرار شده، اون باید سعی کرد این تقویت بشه. این خیلی مهمه. شاید برای بعضی از دوستان سوال بشه چرا این موضوع انتخاب شده. حقیقتا مطلب این، اگر این سخنرانی برای دانشگاهی بود، در جای دیگری اصلا بود غیر از دعای ندبه، و بعد من موضوع دیگری برش انتخاب میکنم. و عرض کردیم که این پاسخ متقابل خواهد داشت، یه بدبستونه. یعنی وقتی شما زیارتی میری به نیابت از امام زمان، اول زیارت میکنی بعد خود صدقه میدی، اول سلامتی او، بعد خانواده، حالا بعد آخرم خودت، و تمام اینها باعث میشه یه سری اتفاقات در وجود آدم بیفته. روایت داریم اگر شما حسی درش وجود نداره اما عقلا میدونی این درسته، داریم که میگه اداشو در بیار، این ریا نیست. تو میدونی جوان مردی خوبه، عقلن میدونه خوبه، اما واقعا در ذاتت اینجوری نیستی، یعنی انقدر تربیت نشدی. بیایم چیکار بکنیم؟ ادای جوان مردا رو در بیاریم. این ادا در آوردن، این تقلیده ما رو به سمت این میبره که اون نکته در ما درونی بشه و ارزش بشه. آقا شاید بعضی ها ته دلشون هم مثلا دیگه اونجوری نیستش، مثلا حالا دور از این جمع عرض میکنم که مثلا حوایج امام زمان بر حوایج خودشون مقدم بدونن، وقتی خودشون دیگه مستر میشن همه رو فراموش میکنه، اما عقلا میدونه باید این کار کرد، چون عقلی اومده بررسی کرده دیگه آقا شأن امامت چیه، همه اینها رو توجیه میدونه، امامت چه جایگاه والایی داره، میگه نه آقا من باید اول این کار رو انجام. این خودش موجب به وجود اومدن و حسه در آدم میشه. به نیابت از امام زمان حج برید، به نیابت از امام زمان زیارت برید، به نیابت از امام زمان صدقه بدید، به نیابت از امام زمان دستگیری بکنید، هر کار خیری انجام میدید ثوابش رو تقدیم کنید به امام زمان، به نزدیکان امام زمان. آقا یه تسبیح صلوات برای شادی مثلا روح مطهره حضرت نرجس خاتون، حاجت داری آقا مثلا این نذر باشه. این دقیقاً یک بازتابی داره، اول از همه در وجود تو، پیرامون این که در وجود شما یک سری اتفاقات رقم میخوره، یک سری چیزهای جا به جا میشه، روابطیست در عالم که ماها سر در نمیاریم. دوم این که یک واکنشی قطعاً خواهد داشت و نرس کرد محلوی به دکار کسی نمون. به نیابت از امام زمان زیارت رفتی، به نیابت از شما زیارت خواهد کرد. حالا عرض کردیم، حالا شما خود دانی دیگه که زیارت من و شما چی میشه، زیارت ایشون چی. این کلیات بحثی بود که ما جلسه قبل عرض کردیم. تو این جلسه بیشتر بحثم روی یه نکته مونده از جلسه قبل، این که این توسل‌های دست جمعی به حضرت چه نقشی داره از نظر بحث تأثیر دینی اجتماعی. شما نگاه بکنید ببینید، دعای ندبه دعوت میشیم ما که صبح جمعه و جمعی هم خونده بشه، تأکیدم بر جمعی خونده شدن، عموم ادعیه ما تأکید بر جمعی خونده شدن، بالاخره یاد الله مع جماعه. اما روی دعای ندبه اصلا عبارتهایی که استفاده میشه و شما اصلا کسای دیگر هم به همکاری دعوت میکنی، میگه حلم معین، کسی پایه هست، کسی کمک میکنه، با هم دیگه اصلا میشیم گریه کنیم. خیلی جالبه، من جای دیگه به چشم نخورده، شاید هم باشه اینکه یه نفر مثلا افراد دیگر رو دعوت کنه واسه گریه کردن. بیا با هم دیگه گریه کنیم، بیا با هم دیگه زجه بزنیم، بیا با هم دیگه ندبه کنیم، بیا با هم اشک بریزیم، چون یک درد مشترک داریم. اگر آدما به اون درد مشترک برسن با هم دیگه گریه هم میکنن. بیاید بنده خدای کسی، خدا نهیره برای کسی، دعا واقعا دعای سمبولیکیه، حالا بگیم برای کسی از این جمع اتفاق نفته میفته، یه عزیزت دست میده، یه قانونیه. شما میبینید مثلا افراد حالا باخبر میشن، خودشون رو سریع به هم میرسونن از شهرهای دیگه، اگه تو شهرستانهای کسی کاری دارن، تا همدیگر میبینن همدیگر بغل میکنن میزنن زیرگیری. یه درد مشترک باعث میشه اینا از کل نقاط، بعضن میبینی نفری کسیش بگم از خارج بلند میشن میان، فرزندانی داره، کسو کاری داره، یه درد مشترک باعث میشه همه اینا یهویی با هم جمع میشن. این درده بر مبنای یک محبت مشترک بود، یعنی یک محبتی به اون فرد وجود داشته. حالا این که اون فرد نیست دیگه، قراره بین اینا نباشه، نبود او باعث شده چی؟ همه اینا دور هم چی بشن؟ جمع بشن شروع کنن. حالا پسرش میدید سالی یه بارم اینجا سر نمیزده، اما پامیشه میاد، حداقلش اینه که میگه آبروداری میکنم، گفتم ادای یه کاری داره در میره. اینجا باشه کنشه به خونه سالبنده رفته خارج، اونجا میره پول میفرسته مثلا برای کار این، اما بلند میشه میاد، میاد زشته. قشنگیش معمون درده است. اینا دیگه میشه، اینو با اینم کار ندارم که عرض کردم. اون درد مشترک اگه در کسی به وجود بیاد، تنهایی دوست نره دای ندبه بخونه. یه جدی میگم بهتون، بهش نمیچسب دای ندبه تنها. اصلا برنامه ریزی میکنه که مثلا شب زودتر بخوابه که جمعه صبح مثلا خوابالو هم نباشه تو جلسه. اصلا تنها چیزی که با... آقا برای چی ما مدرسه ختم میگیریم؟ برای اینکه ما میگیم آدمای مختلف میان جمع میشن و تو داغ تقسیم میشه. یکی کسی رو از دست میده، اون یکی میاد میگه آره عموی خوبی بود، اون یکی میگه شوهر خاله خوبی بود، اون یکی میگه برادر خوب بود، اون یکی دیگه میگه پدر خوبی هم برای من بود. میگه عجب این آدم اومدن هر کسی یه گوشه ای از این درد و سنگینی رو دارن برمیدارن. شده توی دای ندبه تو بشینی ببینی بغل دستت بد جوری داره عشق میریزه، یه جورای قبطه میخوری، حتی یه قبطه تو دلت میخوری، میگه عجب این آقایی که کنار من نشسته، بین خانوم ها میگه این خانومی که الان کنار من نشسته، این ظاهرن آتیشش بیشتره. یه قبطه میخوری، یعنی میگه چرا من اینجوری نیستم. یعنی تو این حس، تو این حس مشترک یک ویژگی هست که توی درد دیگه نیست. یعنی درسته همه هم دردیم، اما یک مسابقه هم بگید هست. فلیتنافس المتنافسون، میگه آیه قرآن ها و سابقون از سابقون، یه با هم مسابقه بذارید که این شیعی که میخواد بهش برسید خیلی نفیسه. صحبت اصحاب الیمین نیست، میگه اصحاب الیمین آدم خوبا، اصحاب شمال آدم بدا، نه صحبت آدم خوبتراست. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، میگه من میخوام مقرب باشم، میخوام نزدیک باشم. شما تو کدومی که دیگه از ادعیه ما دارید به این شکل، به این صراحت بگی و جعلنا من اعوانه و انصاره؟ نیست، من خیر اعوانه و انصاره. شما اصلا درخواست میکنم یه نمم خوب نزدیکا باشم. بعضی موقع پیش میاد که یک مسئولی سفر میکنه یک جایی، یه شهری میره، میمرون و میره، بعد مردم میخوان یه نامه بهش بدن، میخوان از نزدیکتر ببیننش. ببینید هولشون میدن، کسی مردم سر کله میشکنن، محافظ داره دورش ها. فکر این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بکنه و تو مثلا از یک کیلومتری هم نتونی نزدیک بشی به خاطر ازدحام جمعیت، راد ندن دیوونت میکنه. میگه نه من این یکی نمیتونم تحمل کنم. خیلی سخته ها. اینجا برای تمام کسایی که کنار تو نشستن احترام قائلی، چون دوستشون داری، چون عرض کردم همه مثل دونه های تسبیح هستیم که یه نخی همه رو هم مرتبط کرده. چون تسبیح میندازی رو زمین میگه چقدر بی نظم شکلش، نظم داره قشنگ معلومه کدوم دونه بعد کدومه که دونه دیگه است، کدوم یکی قبل اون یکیه. نخ این قاعده رو گذاشت. این محبتی که وجود داره سر این درد مشترک، اما یک رقابتی هم هست. فلیتنافس المتنافسون یعنی مسابقه برای رسیدن به شیء نفیس. رتبه اول کنکور بلا تشبیه، ما مجبوریم مثال بزنیم با این مزخرفات، رتبه اول کنکور یه دونه است، یه دونه است، به دو نفر نمیدن. نفر اول کنکور و نفر بیستومش شد یه دانشگاه قبول شد، اما رتبه اول کنکور یه دونه است، باید برای اون برنامه ریزی کرد. روز عاشورا تمام اون شهدای کربلا با ابو عبدالله محشور میشن. اقامی دارن که اصلا به مخیله یه نخاله مثل من اصلا نمی گنجه که بتونم تفسیر بکنم بفهمم که بخوام بیام اینجا حرف بزنم پشت میکروفون بگم که مقام شهدای کربلا چقدره. اما هر کسی عباس نیست، وقتتون رو تلف نکن. او یه دونه است، اون جایگاه یه دونه است، رفت گرفت برای خودش. درست همه یه جان، اما توی اونجا باز رتبه بندی وجود داره. باید خیز برداشت برای اونجا. این درد مشترک همه رو جمع کرده، امید مشترک هم هست. وقتی یک نفر تو حوزه اکت و عمل میرسه، یعنی یک کاری ازش سر میزنه، نه فقط فکر بکنه. ما تخیل زیاد میکنیم، تو خیالمون پرواز میکنیم، به زمانهای مختلف میریم، به مکانهای مختلف میریم. اما وقتی به حوزه عمل بیاد، اون یعنی اینکه نه، این واقعیه. یک مخترعی چیزی رو اول تخیل میکنه تو ذهنش، مدل سازی میکنه. وقتی اون مدلش خیلی درست میشه، میاد میسازدش. دیگه اینجا حوزه پول خرج کردنه، وقت گذاشتنه. اینجا یعنی اینکه این طرحش چیه؟ خودش طرحش رو شدنی میدونه. ولو اگر بقیه درکش نکنن، معلومه که درکش نمیکنن، چون میخواد اختراع کنه، یعنی قبل این نبوده، میخواد برای اولین باری همچین چیزی رو ارائه بده. این توسل دست جمعی در کنار این که این حس رو در شما تقویت میکنه، به تو هم میفهمونه اون یار تو خاطرخواه زیاد داره. حواستو جمع کن. بدون کسایی هستن میان، یک کمی اینجا بخوای گاف بدی، کم بذاری، این جایگاه چی میشه؟ گرفته میشه. شما میدونید همین الانی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، عده‌ای هستن امام زمان رو میبینن، با ایشون ارتباط دارن، در احادیث و روایات آمده، رجال الغیب، ابدال، اوتاد، اول 3-4 نفر، بعد 7 نفر، بعد 40 نفر، بعد 70 نفر، بعد 360 نفر، حلقه های مختلف. اون 3-4 نفر دائم با ازاد این برنامه میرنستن. وقتی یکی از اونا فوت میکنه، یکی از حلقه بیرونی چی؟ میره اونجا. مبنام نه سنه نه هیچ ثروتی، نه، مبنا تقواه. نه، هر کدومشون با تقوا تر میره اون جایگاه رو میگیرن. یعنی من و تو اینجا رو داریم تو سر و کلم هم مثل بدبخت ها، کسایی هستن که چش تو چشم امام زمانشون میزن، کسای اصلا موزامشون سر میزنه. گفت آقا بوم بنده خدایی که یکی ما داریم در مورد کسایی که حالا تشرفات داشتن، بعضی بودن که اصلا آقا هر روز به اینا سر میزده، آقا میرفته بهشون سر میزده. یه روز آقا بهشون میگه که میفهمد اگه روز من نبینی چی میشیم؟ یه خب میمیرم. سوال را آقا میفهمد دقیقا به خاطر همین هر روز به سر میزن. میدونی میمیری. علی ابن مهزیار اون چند روزی که تو خیمه امام زمان بود، برگشت مرد. دی نمیشه تحمل کرد. یعنی کسی اصلا اینجوری هم. این که چجوری به این مقام رسن محل بحثمون نیست، یه موضوع دیگه. بریم کسایی که تشرف داشتن رو بررسی کنیم، ببینیم اینا مثلا چه شاخصهایی داشتن. من نگاه کردم الان تقوای اون فرد، مردمداری چقدر توش بوده، رعایت حق و ناس چقدر شاخصه، چقدر تو چشه به خدا واسه. شما وقتی توسل میکنید، توسل به کی؟ به یه شفیع، به یه کسی که میخواد بیاد واسطه بشه بین تو و خدا، به یه کسی که میخواد تو رو به یه جایی وصل بکنه. دانشجی نمره میخوای، استاد بهت نمیده، دنبال میگردی یه نفر اون استادو بشناسه، یه استاد دیگه، یه کارمند دانشگاه، یک دنبال میگردی یه دانشجویی که با استاد میونش بهتره. آقا کار داری توی اداره، کار داری، کارت انجام نمیشه، در به در میگردی، آقا نمیشه نامه برم از یه مقامی بگیرم که آقا یه نامه به ما دادن، آقا برم از این ور از اون ور. دنبال یه شفیع. ما توی زندگی خودمون که میگردیم اون طرف هم همینجوری، منتها تفاوت تو اینه که تو شفیع و اینجا تو انتخاب میکنی، اون ور چیه؟ تو نگاه الهیش اینه که اون انتخاب شده تو بیای مثلا بگی من فلانی شفیع قرار میدم گناه منو ببخش، خدا میگه من اینو به رسمیت نمیشناسم. شفاعت یه مقامه، کسی که شفیع قرار میگیره مقامی داره. اینم بهتون بگم کسی که مورد شفاعت قرار میگیره مقام ها، یعنی هر کسی شفاعت شامل حالش نمیشه. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اصلا مالکیت شفاعت به هر کسی نیستش که چه شفاعت بخواد بکنه چه شفاعت بخواد بشه. یعنی گناهکاره قرار گناهش بخشیده بشه. تو صحرای محشر قرار شفاعت بشه. اونجا که حضرت زهرا سلام الله علیها اذن شفاعت داده میشه، اولین کسی که شفاعت میکنه بی بی زهرا سلام الله علیها است و دستای بریده شده حضرت عباس رو میاره برای شفاعت کردن. هر کسی رو شفاعت نمیکنه. داریم حضرت مثل مرغی که پرندهی که دانه برمیچینه افرادی رو تو اونجا جدا میکنه. یعنی اون آدم آدم خاصی که انتخاب میشه. حالا ما با اینی که انتخاب میشه کار نداریم، اونی که انتخاب شده است از سمت خدا بیشتر کار داریم. وقتی یک کسی جایگاه شفاعت درک شد میفهمیم آقا چرا تو فقط امامو میتونی مثلا شفیع قرار بدی؟ میگه برای اینکه خدا میخواد بگه که نگاه کن از همین طریقی که این آقا رو من قبول دارم به زبان دیگه خدا میخواد به ما بفهمونه بابا تو دینت هم باید از همین میگرفتی، رفتی از جای دیگه دینتو گرفتی. خدا اصلا این شیرینی شفاعت رو قرار داد که تو راه رو پیدا بکنی. وقتی یه چیزی نداری، وقتی چیزی نداری، وقتی مستر میشی در به در یه چیزی هستی راحت‌تر پیدا میکنی. یه چیزی من میاد بیا بهت بگیر بعد گریه کنن زاری کنن آقا تو رو خدا بیا اینو بگیر، مخصوصا هم اگر تو حوزه شکم نباشه، محسوسات دنیوی نباشه کسی نمیاد بگیره. اما وقتی خودت میخوای گشنت بشی میگه آقا این غذایی بود اینجا چی بود داستانش چی بود، خودش میره سراغش. خدا میگه تو دینت هم باید از همین طریق میگرفتی، بیا بگیر. میخواد اینو بفهمونه. من شده امروز شفاعت صحبت کردم، اینجا دیگه زیاد محل بحثم نیستش. اما شفاعت که شما نگاه میکنی تو دعای توسل میگه اشفع لنا، نمیگه اشفع لی. بازم چی میخوای؟ دست جمعی میخوای، برای رفیقت هم میخوای، مردونگیته. اما اون وسط تو خودت یه حاجاتی داری، ایرادی هم نداره. اما مسئله نجات و منجیگری اینجا دیگه اصلا کاملا اجتماعی مسئله. موعود منجی که بیاد چی رو حل بکنه؟ داری تو تلویزیون نگاه میکنی این قتل عامی که از مردم عراق داره صورت میگیره توسط این اراذل اوباش صهیونیست و تکفیری، یه خدا صاحبشو برسون. تو تحت شکنجه نیستی، تو اینجا تو مملکتت امن و امان نشستی، لم دادی داری تلویزیون نگاه میکنی. اما چی میشه؟ تو ظهور میخوای برای او، یعنی قشنگ میفهمی و قبول داری که مسئله نجات و مسئله منجی یک مسئله کاملا اجتماعی و رسالت اجتماعی. میگه و نورید و ما میخوایم ان که منه منت بذاریم الالذین استضعفوا فی الارض، اون کسایی که به زور ضعیف نگه داشته شدن. دقت کنید این عبارت خیلی مهمه. استضعاف از واژه از باب استفعال تو زبان عربی بارها گفتیم، یعنی به زور یه کاری کردن، طلب یه چیزی کردن، مثل استعلام خبر به زور، استخبارات به زور حرف میکشن، استکبار به زور طلب کبر میکنه، خودشون میاد گنده میکنه. استضعاف یعنی کسایی که به زور ضعیف نگه داشته شدن، یعنی اگه اون زوره اون فرصه نباشه اون طرف به ذات ضعیف نیست. این دو تا لایه داره، دو بطن داره، اون چیزی که ما از روایات و از تفاسیر میفهمیم، وگرنه آیات قرآن بطون مختلف داره. میگه ما میخوایم اون مستضعفین روی زمین دوباره امام بشن و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین، اینا وارث زمینن. ما میخوایم نوریدام از اراده میاد با شاعه فرق داره. اراده یعنی خواست یک طرفه، من میخوام به هیچ کم ربطی نداره، اینو سنت الهی. اما شاعه میگه اگه تو بخوای منم میخوام. یهدی من یشا، خدا هدایت میکنه هر کی که اونم بخواد. اما وقتی میگه اراده من میخوام، این قطعیت داره، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ببینید چی میشه، یک بار این مستضعفین عرض بکنم، ببین وقتی حضرت هارون حقش رو خوردن داشتن میبردن، دستاشو بستن و کشیدنش بردنش بیخیه کوهی بود، اونجا میخواستن بکشنش، گفتن یا ساکت میشی یا میکش. حضرت باکی کشته شدن خودش نداشت، منتها نگاهش بر این بود که موندن الان درستره و بس سکوت کنه تا وحدت حفظ بشه. حضرت هارون دید اینا گوساله دارن میپرسن. موسی هم که برگشت علیه السلام گفت چیکار داشتی میکرد، چرا سکوت کردی؟ گفتش که من انی خشی تو انتقول فرخت بین بنی اسرائیل، من برای اینکه بین بنی اسرائیل تفرقه نیفته چیکار کردم؟ این واقعه امیرالمومنینه، نیاز به تکرار نداره، انقدر واضحه، هر آدم عاقلی قرآن خون باشه میفهمه. حضرت پیامبرم چقدر تاکید میکنه علی تو هارون مایی، تو هارون این امتی، که این مردم این مسلمان ها اگه ذره فهمی داشتن اون موقع میرفتن میدن هارون چه بلای سرشون، همون چیزی تو قرآن برای بنی اسرائیل من سر خودشون اومد، به بنی اسرائیل فوش میدادن، خودشون بدتر از بنی اسرائیل عمل کردن. دقت کنید، میگه ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، میگه این قوم چی؟ من را به استضعاف کشید، یعنی حضرت هارون میگه اگه من ضعیف شدم زوری بود، شمشیر گذاشتم بیخ گردنم، ریختن جلو در خونم، منم دستم بسته بود نمیتونستم دفاع بکنم، چون اگه دفاع میکردم جنگ میافتاد. بنی لاوی، فرزندان لاوی که اینا حضرت موسی و حضرت هارون برادرن از نسل لاوی هن، اینا احتمالا مثلا شمشیر میکشن بین بر اسرائیل جنگ و کشت و کشتار میشد، هیچ از دین تو موسی نمیموند. یک استضعاف اینه و از این آیه برداشت میشود که این میگه و نجعلهم الائمه و اینا رو دوباره امام میکنیم، یعنی چی؟ یعنی اصل ماجرا ائمه، میگه اون کسایی که به زور نذاشتید امامت کنن، امامتشون رو کردن، حکومت نذاشتید حکومت بکنن، من روی زمین برداشت تیکه تیکه زمین ها رو تقسیم کردید بین خودتون، یک سلطنت های مضحکی برای خودتون به وجود آوردید، اینجا مال فلانی، اینجا مال بهمانی ها. گفت اونایی که نذاشتید امامت بکنن، و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، رو کل زمین اینا رو ضعیف به زور نگه داشتید، یکی 14 سال تو زندان نگه داشتید، یکی رو تبعید کردید، یکی رو کشتید به قتل شمشیر، نسم اینا رو من میخوام، اینا امامت خواهند کرد. از توی همین آیه رجعت برمید، نمیگه یکیشون امام شه، میگه چی؟ جمع اینا باید برگردن حکومت هم بگید بکنن. این برداشت اول. برداشت دوم، این مستضعفین عموم مردم دنیا، وقتی ایمان کامل عرضه بشه مردم میشن سه دست، سه چهار دسته میشن. یک، میپذیرن، مؤمن میشه. خیر، نمیپذیرن، میشن چی؟ کافر میشه. سه، ادای کافرها رو در میاره، ادای مؤمنی در میاره اما تعدیلشون کافره، چون نون توی اینه که ادا مؤمنی در اینه، میشن چی؟ منافق. یک عده هم هستن که اصلا ایمان برشون عرضه نشده، بدبخت توی زندگی گوسفندی هن، حیوانی دارن زندگی میکنن، خبر ندارن جایی، یه ور دنیا الان مشغوله، سرش تو آخر دنیا نمیفهمه چی به چی هست، اسم مهدی اصلا نشده، تا بهش میگه اسلام یاد یه آدم هایی بفته که سر میبرن، میگه بلکو بابا اینو وحشی. امام صادق میفرماد عموم مردم دنیا اینه، مستضعف فکری هم. خدا میفرماد ما خواستیم یه روز این مستضعف ها نجات بده بکن. یعنی چی؟ یعنی عموم مردم دنیا به حق برسن. این میشه که روی زمین همه چی خوب میشه، یکی از دلایلش اینه، این میشه که گناه خیلی خیلی کم میشه، این میشه بدی دیده نمیشه. عموم مردم الان نمیفهمن کجان، داد به سر همین نفهمیشون دارن تو زمین دشمن بازی میکنن. اون موقع عموم مردم دنیا از استضعاف فکری در میان، وقتی ظهور شکل میگیره به دلایل مختلف گروندگان رو در دین داریم. یک عده‌ای تو این دنیای علم زده قبل ظهور ساینتیستی از جهت علم به معنی علم واقعی رو نمیگن. این دانش حسی یک عده برمیگرم میگن تو منجی هستی؟ بسم الله. این مسئله ریاضی 300 سال لاینه موند، حل شما. اینجوریه و حل میکنه براشون. و ریاضیدان ها یه هوی ید خلون فی دین الله افواج، اینجوری بهتون میگه. اون یکی بلند میشه میگه آقا ما اینو نمیدونیم یعنی چی. به ما بگو ببینیم این چیه. اگه شما منجی هستی به ما بگو. اون چیزی که دهنها رو خواهد بست در مقابل مدعیان دروغین، علم امام زمان در درجه نخست. یعنی علم امامت رو وقتی میاره وسط اصلا دهنها بسته میشه. چرا انتظار این میرفت امام صادق حکومت تشکیل بده؟ چون علم امامت چیکار کرد؟ بروز کرد. چرا انتظار این میرفت که امام رضا حکومت تشکیل بده؟ که حکومت مجبور شد ولیعهدی سوری به امام رضا بده. اصلا لقب ایشون عالم بود دیگه. مناظره های علمی برگزار میکرد، دهنا رو میبست. یهودی، مسیحی، چه میدونم از عموم این فرقه ها و ادیان اومدن مأمون جلسه ترتیب داد، بزرگاشون هم آورد. راشگلوت یهودی ها رو آورد. راشگلوت عبارت عبریه که عربیش میشه رأس الجالود، به جای گجه بذاری. یعنی نفر اول یهودی ها تو کل دنیا بوده اون آدم. برای ماهایی که مطالعات یهود داریم میدیم رأس الجالود این عبارت عربی که ساز شده این کی. نفر اولشون رو برداشت آورد، این دهنش بسته بود توی مناظره. همینجوری میشه مناظره. اون موقع سر اون بحث بود، مناظره میشه سر فرمولای هسته‌ای. بسم الله بیا وسط بگی. اون عالم دینی میگه بسم الله معنی این آیه رو برام بگو، من به این پارادوکس رسیدم، براش معنی میکنه. اون کسی که تو زمین شناسی سوال داره، اون که تو نجومه سوال داره، اون کسی که تو هوا شناسی، چه میدونم، تو تمام این لوژی های مختلفی که بشر درست کرد، با علم امامت همه این از استضعاف فکری خارج میشن. همین رسانه هایی که ساختن بلای جونشون میشه. مردم دنیا میشنون یدخلون فی دین الله افواجا. فکر نکنید جنگ امام زمان با اراذل و اوباشه، با اون پدر سوخته هاشونه که دیگه حقو نمیخوان قبول کنن. حق آشکار میشه، باطل بودن اونام آشکار میشه. حضرت اینجوری نیستش که شما فکر کنید اول به شمشیر شروع کنه کل انداختن. اصلا اینطور نیست. اصلا سیره اهل بیت نبوده. شبیه ترین افراد در سیره به پیغمبر امام زمان جل الله. آقا میاد همه اینها رو به دین دعوت میکنه، میگه بابا تو نمیفهمی، من امام تو هم هستم، حالیت نمیشه، من امام خود تو هم هستم، چرا حالیت نمیشه؟ چی کار کنم اثبات کنم برات امام؟ چی میخوای بگو ببینم چجوری اثبات کنم برات؟ بعضی هستن بعد این آدمایی داریم از دشمنانن برمیگردن، حجت برای شاموش برمیگرده. ایده مثلا بر نمیگه، اینا مستکبرن، اینا باشون جنگ صورت میگیره. بله این اشتباه. ما یه امام زمانی درست بکنیم از این بر نعوذ بالله، که این قطعا اشتباه تحریف عرض کردم از 50 تا روایت که تو این زمینه 30 تاشو فقط یه نفر گفته، ابو سمینه کذاب مفتر، که تو کتب رجالی شیعی به عنوان کذاب و دروغگو امام زمانی از هر 1000 نفر 999 تا رو میکشه. 7 میلیارد جمعیت کره زمین کلا میینه 7 میلیارد، نصف استان تهران و البرز هم باید بکشه، کل کره زمین هم بکشه. این چه حرفیه؟ باطل روادش جعلیه. یه نگاه دیگه هم هستش که یه امام زمانی درست میکنن که این مسیح گونه است، شبیه این مسیحی که مسیحی ها ساختن. این هم غلط. نه، ما معقول بوده رفتار اهل بیتون، همین جوری هم هست. یعنی به وقتش میجنگیدن، به وقتش چی؟ اما دنبال جنگ نیستن. خیلی واضح. اما اگه کسی کسیشون شمشیر کشید، این خاندان اهل ذلت هم ایها من ذلت. 30,000 نفر باشید باشید، 70 نفر اینجا، این 70 نفر، 72 نفر، 71 دیگه شون هم نمی بودن، تکی من حسین جلاتو بایست. میرین شهادت ابا عبدالله میگن مرگ صبره. این نزدیک یکی دو ساعت حضرت افتاده بود، کسی جرأت نمی‌کرد بره جلو. یکی دو ساعت ابو عبدالله بر روی زمین، کسی جرأت نمی‌کرد بره جلو. یک بخش از دلیل اینکه جرأت نمی‌کردن بره جلو شجاعت اینا بود. تو تاریخ نه اصلا این فرزندان علی ابن ابی طالب به جنگاوری مشهور بودن. وقتی حمله میکردن در میرفتن، این سپاه فرار میکردن، میخوردن به همدیگه، اصلا سپاه شکافته میشد. حضرت عباس وقتی به خط میزد میشکافت سپاه. در فرزندان امیرالمومنین اون که بیشتر از همه شجاعت دارش نقش شده امام حسن مجتبی است. تو جنگ جمل یک تنه میزد میرفت تو دل صدها نفر، اصلا تعجب میگه، گفتم بابا این جیگر و این شیردلی نه کجا داره. رفت زد و شطور رو پی کرد، پاهای شطور رو زد که بیفته، اون شطوری که شده بود اونجا مبنای فتنه، دور تا دورش میچرخیدن، پای اول رو قطع کرد، رفتن زیر پای شطور، شطور رو دوباره بلند کردن، شطور برای اثر درد همینجوری گردن میچرخون این برون برد، رفت پای دوباره حمله کرد، پای دوم زد. یعنی تو جنگاوری به وقت شیش گرمید کی جلو امیرالمومنین میتونست بایسته؟ همون علی که برای دو تا بچه یتیم تو کوچه دیدن، در حالی که گفتم حاکم بر کشورهایی بود، نه یک کشور، از ترکمنستان شما بگید تا مصر تحت حاکمیت امیرالمومنین بود، یکی از ولایتاش کل ایران بود. میگه دیدن تو کوچه صدای نعوذ بالله، من ابا دارم بگم، دیدن علی ابن ابی طالب دو تا بچه یتیم گشته رو دوشش، داره براشون صدای بز در میاره وسط خیابون. پر ارزن از دهان مورچه‌ای نمیگیرم نگرف، اما به وقتش که برای دفاع از دین بوده شمشیر کشید. اون امام زمانی هم که بخوان اینا یه امام زمان لوس و اینطوری بخوان تعریف کنن، نعوذ بالله، اینم نیست، اما به وقتشون میاد حضرت اینا رو از استضعاف فکری در میاره، غالب جمعیت جهان این طرفی میشن، چون مردم دنیا بابا با یه مناظره علمی بر اونور میشن دنبال، اما اینا تونستن با رسانه مردم مستضعف نگه دارن. یعنی اثر روی اثر اجتماعی، کاملا اجتماعی. امام زمان وقتی بر میگرد، وقتی ظهور میفرماید، زمانی میان یم لول ارض قسطن و عدلا کما مال از ظلمن و جور این ظلم، بله یک بخش همین سربریدن ها حق مالی خورن، اصل ظلم، اصل ظلمی که نذاشتن تو بفهمی، نذاشتن تو بفهمی، این بدترین نوع ظلمه. یه موقع یه نفر از خوش پشت قفس میبینه، پشت زندان میبینه، میدونه، میگه من 50 سال 60 سال 100 سال تو زندانم، اما میدونم تو زندانم، همیشه به رهایی چی فکر میکنه. یه نفر هست تو زندان نمیبینه میلاد، کلی خوشحاله که چی آزادم، این بدترین نوع زندانی. تو میگی بابا حالش که راحته، اما هیچ وقت به آزادی فکر نمیکنه. یه لحظه که اسرائیل میاد بالا سرش، میگه این دیگه چیه؟ یا کجا اومد؟ چه این شکلیه؟ حواسش به چی بوده؟ اون چیزی که تو آخر الزمان قرآن میگه باب میشه بین مردم. دو تا چیز تو آخر الزمان مردم دنیا رو میگیره، دنیا رو میگیره، تجارت، بیزینس. فاذا رأوا تجارة او لهوا، این آیه در مورد پیامبر آمده، اشاره تو آخر الزمانی داره. میگه یکی تجارته که پول در میارن، دومی خرج لهو لعب. میگه دائم تو فکر اینن که پول بیشتر در بیارن از هر طریق ممکن، که تو روایت هم داریم از نشانه آخر زمان. دوم اینکه این پولی که در آوردن چی؟ خرج اینا کنن، خرج چرت و پرت کنن، خرج برج کنن، خرج لهو لعب کنن. نه حالا پول در بیاره مکان از طریق درست، خرج درست هم بکنی خوب، آقا همین دعاها و این ملاسات در برگزار میشه، مفتی که نی، عده هستن نذر دارن میان کمک میکنن، خب اینم یه نوع خرج کردن باریکلا. دقیقا هم شما نگاه میکنید آیه ولایت امیرالمومنین که وقتی ذکر شد توش زکات اومد، یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای هم باید باشن پول پاک در بیارن برن چیکار کنن، یعنی در مقابل جریان دنیایی باید وایسن، که جریان دنیایی میگه یک قرون پول رو هوا بقاپش، به بابات هم رحم نکن، بیزینس دنیا اینو میگه، قوانین حاکم بر بیزینس. اما میگه نه، اینجا پول از هر پول اینه، من نزول نمیخوام بخورم، ربا نمیخوام بخورم، این پولی که درست در بیارم تازه خرج لعب و لعب هم نمی کنم، خرج چیزی میکنه که غیبه. این خیلی عجیبه، این اوج ایمانی نفر نشون، این یک اثر اجتماعیه. خفر ملعت ظلمن و جورا، که پر ظلم و جور شده، بعد انتظار داشته قبلش بعدش چی بشه؟ قسطن و عدد. اصلا قسطن مسئله اجتماعی فردی نیست، بیشتر از فردی اجتماعی است. اینا اثراتشه. یاداوری این نکته که ملجع تنها ملجع اوست، هیچ ملجع دیگری وجود ندارد. این باید دائم تو ذهن فرد فرد ما بشینه. نگاه کن، وقتی تو ذهن فرد فرد ما نشست میشه اجتماعی، اجتماع میفهمد جز او کسی منجی ظهور شکل میگیره، جز او کسی منجی نیست. هر دردی داری باید در خونه موزمانه، در خونه گفتم بقیه ائمه هم که بروی، اون کسی که آخر امضا میکنه ما زبان هر وقت و کل شیء احسیناه فی امام مبین. تو بحث شفقت جلسه قبلی گفتم هر اتفاقی بیفته باید به اذن خلیفت الله روی عرض بشه رو زمین، که اذن خلیفت الله این اذن خداست. طرف امام زمان رو دید، من عرض کردم جا داره دوباره بگم، گفت آقا جان این که میگی یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنین، جمله بندیش غلطه. ادرکنین یعنی به نفر میگی، ما داریم میگه محمد علی فاطمه صاحب الزمان، چهار تا بعد بگیم چی؟ ادرکو و جمع بنیم. ظاهرا اشتباه شده، اگر اجازه میفرمایید تصحیح کنیم بگیم. یکی از علما حضرتو میبینه، حضرت میفرماد نخیر درست جملهش، چطور میشه جمع باشه مفرد سازه؟ نه خیر، شما از رسول الله امیرالمومنین و از زهرا هم که میخواید ادرکنی که به من میگید درست. امام زمان وقت منم، من امضا میکنم. بله طبعا اراده و اشاره که از سمت رسول الله باشه، خود اینجوری نیستش که مثلا ما باشیم یکی قبول کنه یکی قبول نکنه، نه این نیست. اما میخوام بهتون بگم انت باب الله الذی منه یعطا، نه تو هم داری ندبه میخونی هم سالمون، تو اون در به خدایی که از اونجا فقط میبخشه، جای دیگه در دیگه وجود نداره. ملجع توی، مقصد توی. وقتی شما توی دعایی میایی همینجوری افراد دور خودت میبینه، همین مشکل گشاست، همین آرامش روحی بهت میده، همین که میفهمی خیلی ها مثل تو هن، همین که همه مشکی تنشو میکنن تو عزای نفر، درد تقسیم میشه، میگم برای تسلیت، تسلا یعنی آرامش، برای تسلای بازماندگان ها، کسایی که نزدیکترن بیشتر مشکی نگه میدارن تنشو. اونی که غریبه غریبه است اصلا چیکار میکنه؟ پیرن مشکی اصلا نمیتونم از بسه خط، خیلی غریبه است، امسایه دوریه یه دیگه بابا خیلی دوره، لزوم نداره من مشکی خراب کنم. اما هرچی نزدیکتر میشن چی؟ مشکی تنشون میکنم بیشتر. وقتی میگه کسای دیگه همین تسلا به تو میده، همین آرامش به تو میده. و نکته اصلی اینه که مشکل گشایی باید بشه از خود. ببینید در زیارت منصوب به امام زمان که از سید ابن طاووس نقل شده، یه سلام الله و برکاته و تحیاته و صلواته علی مولای صاحب الزمان، سلام خدا برکاتش تحیاتش درودش بر مولای من صاحب الزمان و صاحب الضیاء و النور، صاحب اون نور و درخشش و الکهف و العضد. کهف یعنی چی؟ قار. غلطه، قار تو عربی میشه قار. ما متاسفانه بر مبنای اون اصحاب کهف اینو چی؟ غلط ترجمه. اصلا کهف معنی غار نیست، کهف در زبان عربی یعنی پناهگاه. اصلا من سر همون بحث اصحاب کهف هم یه سخنرانی زمینی داشتم، اونجا عرض کردم ابا عبدالله وقتی سر مبارکش بر روی نیه کدوم آیه رو میخونه؟ چرا خودتون نمیپرسید چرا این آیه رو میخونه؟ این همه آیه تو قرآن که خیلی واضح ارتباطشون با کی؟ با اهل بیت. امام حسین سوره فجر مال خودش، آقا آیه حل عطا بخونه ها؟ اینه که خیلی واضحه ارتباطش هستن. آه هیچ کسی شیعه و سنی نمیتونه نقض بکنه که سوره انسان مال اهل عطا اهل انسان اینو من در لم یکن شیئا مذکورا و ماجرای روزه گرفتن که مال اهل بیت نیست. هیچ کس نمیتونه اینو مدعی بشه و این کار بکنه که هست. چرا اینو نمیخونه؟ ام حسبتم ان اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیات العذاب. اونجا من یه نکته عرض کردم که اونو کسی دیگه اومدن گفتن بحث کردن، میگه اصحاب کهف و رقیم اینا با هم فرق دارن. اصحاب رقیم همون ماکسیمیلیانوس اون گروه، اصحاب کهف یاران پناهگاه، اینا اشارات ما تو روایت ما داریم، یعنی اهل بیت. یعنی این آیات بله داره ماجرای همونا رو میگه، داره اصحاب رقیم رو میگه، اما در بطنش داره یه اشارات میکنه به چی؟ به اهل بیت. اصلا کهف اینا الکهف الحسین نداری تو رو ادعیمون، کهف الورا نداریم. میگه تو پناهگاهی، من جز تو کجا پناه ببرم؟ مدل پناه بردن اما مهمه. باید بری تبعه است. بعضیا قدیما اینجوری بود، مثلا میری تقیب توقی میخورد میرفتن توی سفارت خونه چیکار میکردن؟ پناهنده میشدن. باید بری پناهنده بشی، بری در بزنی بگی من هیچ جای دیگه ای ندارم. ببین تا موقع به جای دیگه امید داری نه، اون نمیشه. وقتی از همه جا ببری شما شک نکن در باز بشه. در جای دیگه داریم السلام علی مفرج الکربات، سلام بر گشاینده سخت، گشایش دهنده. عزیزی همین الان من می‌خواستم بیام قبل اینکه فرمودن که ما بیمار سرطانی داریم، بگی دعا بکن. خب ایشون مضطر شده همچین چیزی میخواد. چرا میاد دعای ندبه؟ میگه اینا امام زمانیه، اینا نفسشون پاکن، برم من دم میز وایستم این سخنرانه که داشت میومد بهش بگم پشت میکروفون بگو دعا کنن برای ما، چون قائل بر این اون کسی که آخر باید با عنایت اون اتفاق بیفته صاحب همین عمله. دعا میکنیم انشالله که خدا شفای همه مریضا رو برسونه، علل خصوص این مریضه منظور به منظور. اللهم صل علی حجتک فی ارض، سلام بر حجت تو بر روی زمین، و مفرج الکرب و مذیل الهم و کاشف البلوا، و برطرف کننده رنج و برطرف کننده هم و غم و تمام بلاها. اما یه نکته، بعضی موقع خواسته های ما اینو گوش کنید تو رو خدا، من الان میدونم تو ذهن بعضی به غلط همین الان برداشتای اشتباه دارن میکنن از حرف من. تو ذهن ما بعضی موقع هستش که میگیم آقا این باید اینی که من میخوام بشه. اشتباه میکنی شما، این غلطه. اصا ان تکرهوا شيئا فهو خير لكم، خیلی وقت هست شما از یه چیز بدت میاد اما همون برات خوبه. اصا ان تحبوا شيئا فهو شر لكم، بعضی موقع تا یه چیز خوشت میاد ای بر عجب چیزی شد، خبر نداره که بدبخت شدی رفته برات شره. به امیر مؤمنان عرضه داشتن آقا تو از کجا خدا رو شناختی؟ از کجا فهمیدی خدایی هست؟ خدایی خدا چجوری به نسبت شد؟ یه مثالی زد حضرت برای ماها خوب بفهم. حضرت فرمودن که خیلی وقت خواستم یه کاری رو انجام بدم، دیدم بگید نمیشه، اصلا یه جوری شرایط چیده میشه که یه کار چی میشه؟ خرابتر میشه. یه موقع هم نمیخوام یه کاری بشه، دقیقاً چی؟ میشه. اون اراده الهیه. ما چه میدونیم خیر خدا در چیه؟ ببین تو این همین قرآن میگه وقتی موسی و خضر داشتن میرفتن، خضر یه بچه رو کشت، موسی اصلا مات موند، گفت خیلی کارتو خرابه. به حضرت خضر گفت، گفت اوضاعت خیلی خرابه، زدی بچه مردمو کشتی. حضرت خضر گفتش که نه انگار تو، من هرچی به تو میگم سوال نپرس، تو انگار یادت میره. گفت ببخشید من دوباره یادم. نه دفعه سوم هم که اون کار انجام داد گفت هازا فراغم بینی و بینک، برو به کارت موسی. آقا رسول الله میفرماد موسی قرار بود چیزایی ببینه، صبر نکرد، همون سه مورد دید. این که یه کشتی سوراخ بشه، بچه کشته بشه و یه دیوار خرابی درست بشه، این که چیزی نبود، چیزایی قرار بود ببینه، تحمل بگید نداشت. خضر من و شما نبود، من و شما حق نداریم یکی رو بکشی. این اشتباه نکنه، بعضی همین رو شبهش رو برطرف کنیم. بعضی من و شما میگه آقا چجوری یکی زده کشته؟ قصاص قبل جنایت کرده، بچه کوچیک بوده، برای چی کنه؟ بله من و شما این کار بکنم، حکم اعدامه. حضرت موسی پیغمبر احکام، پیغمبر دینه، داره این چیزا رو میبینه، میگه تو برای چی رفتی این نفر بدون جنایت کشتیش؟ اما حضرت خضر یک آدم عادی نیست، یک کسی چیزایی میدونه که پیغمبر اولوالعزم نمیدونه. من یه سوال دارم، یه نفر از پشتمون بیفته بمیره، شما میگه خدا ظالمه؟ یکی ماشین میزنه میفته میگه خدا ظالمه؟ نه، خدا برای مرگ او بگید اسباب مختلف داره. یکی از این اسباب که یک سری انسان‌ها با توانایی‌های چیان ویژه و خاصن که مأموریت‌های الهی دارن که به واسطه اینا داره انجام میشه، یکیشون مثل چیه؟ خضره. خوب دقت کن، یه طرف بچهش میفته میره، خوب بچه کوچیکی داره، خیلی هم از خدا میخواد که این بگید بمونه، بعد از دست میره. این اگر قبول داره اون خدا الخیر فی ما وقع، اون خدا جای حق نشسته، اون خیر بنداشو میخواد، بعد بگید خیلی سخت و من قبول دارم، به پیر و پیغمبر قبول دارم سخت، هر کس هم به این مقام رضایت نمیرسه، هر کس امام حسین نمیشه که تو گودال قتل و گفت رضی تو به رضا تسلیما لامرک، راضی ام به رضا هر چی تو میخواد. یکی از علما گفت خدای ما رو مقام رضایت بهمون بده، میان آخرین مقامی که انسان بهش میرسه. تا اینو گفت بچه‌ش افتاد تو حوض، شروع شد داشت غرق شد، خواست بلند شه دید نمیتونه، پاش سر یا فلج، فهمید چیه؟ امر الهی برای این قرار گرفته که بچه تو حوض چی بشه؟ گفت خدا غلط کرد، این یکی مقام من نمیخوام. دوید رفت بچه را تو حوض کشید بیرون. آره بابا الکی لافشو نزن مقام رو زن. میگه امام رضا. بعضی موقع بعد حضرت خضر میگه میخواست بزرگ بشه، یه کافر فاسقی بشه، تا این ننه بابا برای هفت پشت و هفت جد و آبادش لعن جمع کنه. ما اینو ازش گرفتیم، یه بچه تو آینده به این میدیم که یه مؤمنی میشه و برای اینا چی؟ خیر و برکات داره. ما ها تشخیص نمیدیم، اینا خیلی مهم، این تسلیم امر الهی. ما سعیمونو میکنیم، آقا مثلا یک بیماری وجود داره، میریم پزشک، میریم فلان، توی حوزه توکل به خدا و توسل به اهل بیت هم وجود کنیم، اما دیگه اون آخرش باید چی باشه؟ تسلیم باشه. میدونم حرفم سخته ها، میدونم. دیدی یه حرفی هست، اما اون یه مرگ چه؟ حق. هر کسی هم یک کسی از دست میدیم، یه آقا تسلیم هم بلدر مرگ هم. حرف سخت. تو سواره پیاده خبر ندارم، اینو میپذیرم، اما این یه حقی بود که من گفتم. تو زیارت آل یاسین داریم السلام علیک ایها علم المنصوب والعلم المسبوب، ای علم نصب شده، ای پرچم تو چشم، اینجوری بگیم چون دیده میشه، قابل کتمان نیستی، علم سرشار و سرازیر، والغوث والرحمت الواسع، تو پناهی، تو پناه بی پناهی. یعنی تا حالا من جدی به تو میگم، دقت بکنید در مورد آقا صاحب زمان، مردم کمتر از این بود به امام زمان رجوع کردن که تو غوثی، تو اصلا باید از اول بیم سراغت، خیلی اثر داره. من بهتون میگم متوسل به امام زمان شدن در حالت اصرار و بریدن از جای دیگه، متوسل به خود حضرت شدن بسیار اثر گذاره، بسیار اثر گذاره. شیعه هیچ وقت خودشو نمیبازه، چون همیشه یه پناهگاه اینجوری داره. هیچ وقت، یعنی تو توی بیابون بنازنت، توی گاف صندوق بکنن بنازن تا اقیانوس، میگه یه امامی من دارم که بلند میشه اینجا گواهی. هیچ وقت. طرف تو بیابون مونده بود، مادرش شیعه بود، پدرش از اهل سنت بود تو عراق، تو بیابون که داشت میمرد و همه چی دیگه، میگه آدم غریق به همه چی دست میگه، کلا خشبه دست میندازه به هر چوب یا هر چیز. این همه چی رو یه برگشت گفتش که بذار من ببینم این مادر ما، این به تبعیت از پدرش اهل سنت شده بود، برگشت گفتش که این مادرمون گفت ما یه امامی داریم، بذار ببینم چی میشه. یه اون داره میمیره ها تو بیابونه، به این مستر این شرط، وقتی که از همه جا برید رفت در خونه موزم، گفت هستی؟ بسم الله. حالا به نشون بده دیگه. وقتی متوسل شد به حضرت آمد و آب بهش داد و والا او ادامه ماجرا کشیدی دید معروف. یا در مورد آیت الله مرعشی نجفی نقله، ایشون به یکی از کسایی که از خود ایشون شد. ببین این مسائل رؤیت امام زمان رو که نباید گفت. عموم علما چطور بوده؟ می نوشتن توی کتاب حاشیه کتاب چیزی بعدن گفته میشه، یا دیگه خیلی کسایی که اهل چی بودن؟ سر بودن بهشون گفته میشه. میدونستم یکی از کسانی که حالا ایشون خودش به من گفت، من خودم از آیت الله مرعشی نجفی شنیدم، اون مستقیم من یهو یک شب ایشون میره تو سرداب توی سامرا، قدیمی که اصلا هیچ چیزی نه برقی بودن، می شب میره استغاثه کنه به حضرت، یکی از این ناسبیا رد ایشونو میزنه. خیلی زحمت کشید این عالم بزرگوار، روزه میگرفت که کتب شیعه رو جمع کنه، پول نداشت، میرفت میگفت این کتاب بده این به درد تشیع میخوره، عوضش برات روزه میگیرم. اول هر کتاب میشه این کتاب را گرفتم معادل مثلا یک ماه روزه، شش ماه نماز، اینطوری. بعد میره استغاثه، این ردشو میزنه، میاد سراغشو با یه خنجری. با آیت الله مرعشی نجفی درگیر میشه تو سرداب. این از ته دل سویدای دلش فریاد میزنه یا صاحب الزمان، من دیدم یک نفر از این پله‌ها دوان اومد پایین. میگفت یکی با این کف دست محکم کوبید تو سینه این آدم، گفت این خورد زمین، هم دردم افتاد. گفت من دیگه نمیدونم بیهوش شد چی شد فلان. میگه صاحب زمان برگو سید شهاب الدین نصف شب آخه وقت اینجا آمدنه، خواهی خورده یعنی خودت شرایط عقلی رو چی؟ رعایت کن بابا، روز بیا که چشم میبینی اینا خب اینجا ناسبی هن بلای سرت میارن. یک جوانی توی مجلس لعوله به قرار گرفت، نمیخواد گیر کرد، حشیمون شد از تهیده، حشیمون شد گفت یا صاحب زمان کمک کن. میخواستم بره اونجا بیرون، اجازه نمیدادن، گفتن تو بری بیرون، یکی بری بیرون پلیس رو خبر میکنن. یه مجلس خیلی دیگه بدی بوده، حالا گفتنش جایز نیست که چه بعضی بوده اونجا. متوسل میشه تو دلش به آقا صاحب زمان، یه نفر در زنگ زد، یه صاحبخونه رفت آیفون رو برداشت کنه، یه برگشت 4-5 تا فوش داد به ما که من نگفتم به کسی نگید، ببین چیکارت داره، برو ببین چیکارت داره. میگه من اومدم دم در آیفون که گذاشت، من اومدم گفت فقط سری برگرد، یه اومدم دم در واقع که بودم هیچی نیست، در رو بستیم و فرا کردیم رفت. متوسل شد چون میخواد تو گناه نباشه، هست اون قاوس و رحمت. اینا رو باید بسید تو مراسم دست جمعی با این نگاه فریاد باید زده. ما زمان یبن الحسن یبن الحسن میگی این نگاه چقدر ما داریم. امام رضا میفرماد اذا نزلت بكم شده فاستعینوا بنا علی الله، هر موقع شدت بر شما زیاد شد خدا رو به ما بخونید، بگید به واسطه اینا. و هو قول الله، همین این همون قول خداست و حرف خداست که فرمود ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، برای خدا اسماء الحسنى است، خدا رو میخواد بخونید با اونا بخونید، اونا ماییم، اسماء الله ماییم. نماز داره، نماز استغاثه، عریضه نوشتن داره. من یادم اوایل دانشجویم بود یه مشکلی برخوردم، بعد عریضه نوشتم و خودم رفتم و انداختم توی آب جاری انداختم و مشکل دنیوی هم بود، دوست داشتم حل بشه، یعنی دوست داشتم خدا با من اونجوری که دوست دارم کنار، اصلا نشد. خب یعنی دقیقا اون چیزی که خواسته بودم چی؟ عکسشو. و همین قرآنی که روبروم و صلاح نیستدم خوب نیست قسم بخورم، میخوام براتون اثبات بشه، و همین قرآنی که روبروم امروز دارم میگم 1000 میلیارد شد الحمدلله که اون بگید نشد. یعنی لطف امام زمان بود، اصلا اون عریض بود چیزی که درست و به این فهمون بعدش ها که چی؟ نشد به خدا. بعضی موقع ما نمیمونیم، یه بچه کوچیک ایدی میگیره 50,000 تومان 100,000 تومان مثلا فرض کنید خوبم ایدی بگیره، جمع میکنه ایدیاشو، ما میگه 50,000 تومان خب زمان ایدی خودمون حساب میکنیم، الان میگم بابا مثلا ممکنه تراولی بدیم بده نمیدونم، خب بعد بهش بگی الان میگه چی برم همه رو چی بخرم؟ یه شکلات کوفی زهرمار بخرم. حالیش نمیشه که نه تنها برای آیندت خوب نیست، مرضم میگیری، دردم میگیره، اما اون موقع گریه میکنه. من باباش میگه بابا بده پول برات نگه دارم. خب بعضی بابا مثلا میده دیگه، میره دیگه، میخواد برات نگه داره. نگه داشتنش یعنی بعد مرگم بیا از ارث و اینا هرچی خواستی برداره. خب اما اونی که میگه واقعا پدری که بخواد سر قولش بود یه بده برات نگرم به دردت بخوره، نه گریه حالیش نی. بعد موضوع میشه میگه بابا عجب احمقی بودیم ما. منو با خودم میگم احمقی بودم که اصلا امام زمان خجالت میکشه همچی درخواستی از شما کردم و عریضه نوشتم. بعضی ما نمیفهمیم دیگه اینه، اما داریم عریضه نوشتن. ببین عریضه نامه نوشتن، نامه به کی مینویسی؟ میگه رفتم عارض شدم. عارض شدم قدیمی ها میگفتن، یعنی شکایت کردم، شاکی شدم. شکایت نامه مینویسی از یه چیزی شاکی مستر شدی، برای کی مینویسی؟ برای کسی که میخونه. نوشتن خیلی مهمه. الان شما می‌بینید تو سنت و ادیان مثلا بین یهودی‌ها مثلا کاغذ می‌نویسن تو دیوار، ندبه دیدید می‌ذارن لای دیوار. اینی که آدم می‌نویسه یه چیزی، یعنی اعتقاد داره که می‌خونه، این اعتقاد به حضور، اعتقاد به بودنه. من تا این داستان چای جمع کردنم بگم، اون چای جایی بوده که نامه یه جا جمع شد، همین می‌ریختن اونجا بیابون میاد باد میاد بعضی فضوله می‌کردن مدام ممکن میره ملت چی می‌خونه. این یه جا جمع شد. این که الان به خدا قسم تو همین داستان بیرون کشتن، تو فیلم‌های مستند اروپایی پدر سوخته این ایونجلیستانش رو میدن، میگن اینا امام مهدیشون تو اون چاه نامه رو میندازن که بخون. لعنت خدا بر دروغ. همین وهابی‌ها می مزخرفو میگن چی گفتم مثلا تو چاه؟ یک جا شما بیارید بسم الله با گفته باشه، ما نه که منایانی شیعه گفته باشه. حرفا چیه؟ امام صادق میفرمون همون فرشی که شما قدم میذارید قدم میذاره، ای دوست داری فرش زیر پاتو نگاه کن، و همون فرشی که تو قدم میذاری قدم میذاری نمیشنیستش. تو هم بازاره که قدم میذاری قدم میذاری، وقتی زور شکل میگیری چیز خیلی نرم شده. میگه آدم میگه ای ما که ایشونو دیده بودیم، که یه عموم آدم میگه ای ما دیده بودیمش. اینجوری عزیزم یه نکته هم بگم، اثر تربیتی اجتماعی رو اون اثر دینی و اجتماعی بود، تو اثر تربیتی و اجتماعی بحث رابطه امام و مأمومه. ببین ما مردم منتظریم، منتظر یه دیگه هم داریم چی؟ منتظر. منتظر یعنی اسم مفعولشه، منتظر اسم فاعلش. اون که انتظار میکشه منتظر، اون که مورد انتظاره میشه منتظر. امام زمان امام منتظرشه، میگه مهدی منتظر، یعنی همه دارن انتظار. اما بهتون بگم امام زمان خودش هم منتظر هست، نه فقط امام زمان که چیز عجیب به شما میگه، ببینید خدا هم منتظر. آیه داریم میگه فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار بکشید که منم منتظرم مثل شما. خیلی عجیبه این آیه، انتظار بشید من خدا مثل شما منتظر. منتها انتظار چی؟ باید یه شرایطی فراهم بشه. چی باید فراهم؟ امام آماده است، مأموم باید آماده بشه. یعنی الان دقیقا تو منتظر امام زمانتی، امام زمان هم دقیقا منتظر شد. امام زمان میگه خب بابا من چطور بیام در حالی که تو هنوز آماده نشد؟ بچه کوچیک بود تو ماشین گیر کرده بود، از این ماشین مدل بالا بود، یکی از این همسایه های ما بود. بعد این سویچ هم روش بود، بعد این دکمه این ریموت رو میزد تا در باز بشه. اینقدر این ماشین خوب بود که زنگ زده بودن این نمایندگیش، گفتن اگه مثلا چند ساعت بگذره ممکن بچه خفه شه، مثلا هواکش نداره اون. اینقدر من رفته بودیم یکی از این شرکت های تولید ماشین خودمون سخنرانی داشتیم نگم بودش. بعد اونجایی که مهندسش داشت با ما صحبت میکرد میگفت تو ژاپن یه گربه، بچه گربه میرزن تو ماشین، فرداش میان اگر مرده بود، اگه زنده بود یعنی ماشین هنو چیه؟ درز داره، هوا میره میاد. اگه مرده بود یعنی چی؟ درستیش هوا نمیره. میگم ما هم همین کارو میکنیم، ما هم بچه گربه میرزیم، منتها آزمایش اون یه جور دیگه است. فرداش میان اگه بچه گربه بود که ماشین خوبیه، اگه نبود یعنی سراخ برون گندگی بوده که بچه گربه میرزه بره.
آره اینا گفتن ممکن بچه بمیره، حالا اینجوری بزن شیشه رو بشکن. من یادم این بچه گریه میکرد، نگاه کنید این بچه گریه میکرد، بهش میگفتن اون دکمه رو بزن، اونا هم بیرون منتظرش بودن، این هم منتظر بود یکی اون در رو براش بگید، میگفتن اون دکمه رو بزن، گریه میکرد، همش گریه میکرد. خب بابا دکمه رو بزن نترس، دو سال و نیمش اونو بزن. یه بار این چیزم دستش گرفت، تا گرفت دستش یه مادرش بودم که بود، اون خانومه که اونجا بود، یه دادی زد از سر خوشحالی که بالاخره تا داد زدی به دور ترس دوباره انداخت، آخرم زدن شیشه رو شکست. میخوام بهت بگم برای من تو شیشه نمیشکنه، باید بری دکمه رو بزنی، در رو تو قرار باز بکنی، تو قرار در رو باز بکنی. او امام منتظره، او منتظر شماست، او منتظر من و شماست، ما حواسمون هر جاستان روش کجایی. اینو من چون یه جایی قبلا توی سخنرانی به عنوان خواب یک کس دیگه تعریف کرده بودم، اون موقع بنا نداشت، اما توی محرمی لو دادیم یه خواب خودمون بوده و دیگه پخش شده تو اینترنت. حالا گفتم خواب یه بنده خدایی، اونجا قبلش گفتم من خواب خودم، سخنرانی نشستم دانشگاه علوم قرآنی شاهرود، اونجا گفتم امام زمان از من و شما منتظرتر، همه حرفی که اینجا زدم. بعد اون موقع ما منزل خودمونم شاهرود بود، پدرم اون نظامی بود، شهرهای مختلف اینا چند مدتی هم اونجا بودم. بعد من اومدم خونه و نشستم منتظر اخبار، ساعت 2 کانال 1 بودم. بعد الان نهارم نیوردم، مادرم یه چای رفت برام بیاره، من رو زمین نشسته بودم به پشتی تکیه داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم. بعد ایشون اومد برای من سینه چای گذاشت، نگو من اون لحظه که منتظر این اخبارم خوابم برده، همینجور سرم گوشم، اما تو خواب دارم بقیه اون اتفاقی که منتظر اخبارم دارم میبینم. بعد یه هویدم یه پرندهی بود، گنجیش بود یا کریم بود، حضور ذهن ندارم، اومد تو خونه. بعد موقع بیرون رفتن گیر کرد، دیدی میخورم به شیشه، این پرنده همینطور میخورد به شیشه، میخورد به شیشه، دیدم داره خون میپاشه به شیشه. این قندون چینی رو من رفتم بردارم، عرض کردم اینا دیگه دارم خواب میبینم. خب این قندون چینی رو بردم اینجا بزنم این شیشه رو بشکنم. این قندون اینجوری بردم عقب، میخواستم بزنم، یه نفر کنار گوشم سمت گوش چپم ندیدم و بیخ گوشم گفت میل ما به ظهور از این پرنده میشه. خدایا مثلا بیدار شده بودم مثل دیوانه ها گریه میکردم. مادرم گفت من رفتم آشپزخونه، ببین تو چت شدی، میل ما به ظهور از همین پرنده میشه، شما باید میدید اون پرنده چطور خودش رو شیشه میزه. ماهای اون شیشه هر برمی ایراد از ماه گریه داریم میکنیم، اما اون اتفاقی که باید تو درونمون بیفته نمیفته. اون امامیست که منتظر مأمومش. شما دعا میکنی که آقا بیا، آقا هم دعا میکنه خدایی را بیا. عجیبه ها، یعنی یه نفر باید این گره رو بشکنه دیگه ها، یه دوری افتاده، 1100 سال مردم تو همین دور باطل دارن میچرخن، اونی که باید اینو بشکنه شیعه است. توی شیعه ها اون امام زمانی هاشون، اونه که صبح جمعه از خوابشون میزنن، اونه که هر صبح دعای اهلشون رو میخونن، اونایی که دائم هر جا میرن امام زمان جلو چششونه، صدقه میخوان بدن اول امام زمان، هر کاری میخوان بکنن اول امام زمان. این باید بین ما جه. اصلا ببین کسی که امام زمان حاضر و ناظر ببینه کارو حل میشه، هر کاری میخوان بکنه میگه آقام راضی نیست، نه آقا این خلاف امر امامه. احادیث امام زمانش خونده، وظایف منتظران رفته خونده، این که میچین کسی، این اثر تربیتی داره، تو تربیت میشه. دیدی صحبتمون چیه؟ اثر تربیتی اجتماعی بود دیگه. انتظار، یه انتظار چجور آدمو تربیت میکنه؟ یه لحظه با خودش فکر میکنه میگه بابا اگه قرار به اومدن بود که خودش میومد تو، اگه قرار بود همینج خدا هر موقع دلش خواست بفرسته، و این وسط ماها چی کاره من مسخره کردم خدا رو دعا بکنم، حالا من هر وقت وقتش رسید میرم. نه این نیست، این نیست. میگه تو باید بخوایش، و امتحان پس بدی که مطمئن منم علیمون به ذات صدورم ته دلاتو میخوام نمیذارم 11 تا قبیل رو کشتی دیگه که نمیذارم بکشت کشتید نه که امامشو بکشون نه یعنی با سهلنگاریش اینو ما قبول داریم سهلنگاری کرد خیلی جاها تربیت نه امام ها اومدن این تربیت رو میکنن تا آماده بشین هرچه یه هدف بالاتر باشه انتظارش بیشتر بشه حاضری بیشتر براش انتظار کن یه دوستی هست براش 10 دقیقه هم وای نمیسته یکی از 10 ساعت هم وای نیست بستگی داره تو چقدر چی؟ ارزش قائل میشه البته انتظار درست نه انتظار باطل تو باز میدونم الان توی ذهن یک عده انتظار میشه آه این الان منظورش اینه که یعنی من منتظر میشه نه اینطور نیست انتظار درست برای چیز با ارزش هر چه فهم بیشتر میشه صبر بیشتر میشه آدمای فهیم صبورترن اصلا قرآن میگه میدونی چرا بعضی تو سوال دارید میگه چرا بعضی امام شدن چرا بعضی خدا امام کرد قرآن میگه ولن مصبروا و کانوا بآیاتنا یؤمنون میگه چون صبور بودن شماها بگید نیستید امام شما چه علی بشید چرا چشید بزنن تو گوش فاطمه زهرا سلام الله علیها مجبور به صبر کردن باشید بزنن همسر ببینه در دیو بعد تو اسدالله الغالب باشی ها یعنی شمشیر زن هم باشی نه اینکه خود یه موقع سه نفر یکی رو جلوش میزنن کازوکاری هم دستش بر نمیاد در حالت عادی هم نمیتونه کاری کنه نه بتونی کاری هم بکنی اینجا بگی الان یه مصلحتی هست برم صبر میکنی یا نه این سخته به خاطر همین صبرش به حضرت زهرا اصلا ما تو زیارت نامشون داریم میگیم سلام علیکی سلام بر تو ای امتحان شده ممتن امتحانه که لا قبل ان یخلقی که خدا تو رو امتحان که قبل اینکه خلقت کنه فوجده که صابره میدونست و صبر میکنی شما تو همین دنیا هم آزمود اون وعده ها اون عهدایی که بسته بود با اهل بیت دوباره آزمون کرد ای صبر کاف ها یا عین صاد از زینب داشتینه میخونه امیران من گریه کرد گفت چرا گریه میکنی؟ گفت اینی که خوندی داستان خودت بود کربلا حلاکت الاتره ها یا یزید عین اتش صاد صبر حضرت تفسیرش کرد گفت اینی که گفت این داستان خودت بود قرار سرت بیاد فرزنده ببینید چقدر اون گنجینه بزرگه که امام امیران من گفت کاش من درک میکرد امام صادق میفهمد کاش من حجت در کرد یا من خادم ایشون باشم تنها عجب خادم ایشون باشم چه دورانیه اگر اون دوران درک میشه برای ما انتظار فرجم شیرین میشه سخت هست اما از این جهت برات شیرینه که میدونی واسه کی وایستادی واسه چی وایستادی واسه چی امام زمان وایستادی نه واسه هر نخاله یه سری آدم ها اصلا عشق زمینی دچار میشه ها باور کنید بعضی موقع خدا میخواد به این بفهمونه بگیر عشق زمینی ببین تعب بگید نداره از تو این بفهم ببین دوم عاشق یک کسی باش که بیارزه عنایت داشته باشید عزیزم من دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتم امروزم مصدع شدم زیاد بیشتر کوپونم صحبت کردم اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده تعجیل در فرج امام زمان صلوات الله